اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعين جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با لطف و عنایت خداوند به خطبه 109 رسیدیم. این خطبه رو در دو جلسه مطرح میکنیم، امروز جلسه دوم. خطبه اینجور آغاز میشود: این افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی. بهترین چیزی که انسان مقرب میشه با آن به سوی خدا چیه؟ اگر میخواییم رو بسایل عرفانی و سیر و سلوک کار بکنیم به خدا نزدیک بشیم، بهترین راه چیست؟ کلیات رو حضرت علی علیه السلام اینجا مطرح میکنن. خب ایمان رو شروع کردن، رو ایمان کار بکنید. مباحث ایمانی نهج البلاغه، جهاد و نماز و روزه و حج رو سیر و سلوکی و عرفانی انجام بدید، نه به صورت حد اقلی که وظیفه همه است. این مطالب بود در جلسه گذشته توضیح دادیم، اما ادامه‌اش و صلت الرحیم فانها مسرعتون فی المال و منسعتون فی الاجل. یه مسئله دیگر صله رحم است. خود صله رحم یک نگاه عرفانی میشه بهش کرد. خب موجب ثروت مالی میشه، موجب تأخیر در اجل میشود. صله رحم اینه، یک نگاه عرفانی داره به صله رحم داره میکند حضرت. این ملکوت رو به نمایش میگذارد. شما صله رحم میری خرج میکنی، ولی مال برکت پیدا میکند، رزق طالب اضافه میشود. اصلا برخلاف قانون است. چه ربط هست بین صله رحم و این که عمر انسان طولانی بشود؟ این همون بحثهایی است که ملکوتی است. نگاهمون به صله رحم یک نگاه عرفانی باشد و از این راه میشه انسان به خدا نزدیک بشود. حضرت رسول صلی الله علیه فرمود که اگر میخواهید عمر زیاد و زیادی رزق، پس صله رحم بکنید. فرمودن که ان القوم یکونون فجره ولا یکونون برره فیصلون ارحامهم. یه عده فاسد بودن، آدم خوبی نبودن، به خاطر همین صله رحم هم مالشون اضافه شد هم عمرشون. فکیفه اذا کانو ابرارن بدره. اگر خوب باشن که دیگه خیلی بیشتر سود میگیرن از این. پس صله رحم وقتی انسان نگاه میکند یک سری بحثوی ماورایی توش میبیند. چرا ربطی داره بین که عمر اضافه میشود؟ ملکوتی این مسئله. چرا مالهای دیگه ای پیدا میشود؟ در حکمت 625 دارد که ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم. خداوند بندگانی داره، نعمتهای خصوصی بهش میده. لمناف العباد، چون دارن به منفعت عده خرج میکنن. فیغرها فی ایدیه ما بذلوها. تا وقتی که اینطوری خرج کنن این اموال در دستشون قرار دارد. اگر این کار رو نکنن ازشون خدا میگیرد. صله رحم یکی از اون موارده. خدا یک مال مخصوصی به طرف میده به خاطر صله رحمش. صله رحم داشته باشین میفهمین برکت یعنی چی، رزق طالب یعنی چی. وقتی روزی انسان هم زیاد بود باز وقت اضافه میاره، میتونه به بقیه عوادی زندگیش هم برسد. فواید دیگری هم در صله رحم هست که بعضن رو میگیم فرادت لا صله در رحم من ماتن للعدد. در همین نهج البلاغه صله رحم اگر واجب شده است، دلیلش اینه که موجب رشد جمعیت میشه. بعد وقتی میرن صله رحم میرن ای پسر خاله پسر دایی اینا خوبه، بعد میگن خوب برادر خواهر بچه‌مون بیشتر داشته باشن. از فواید دیگرش اینه که خب یک فامیل هزار نفره، توی فامیل هزار نفره 20 نفر 50 نفر 100 نفر هستن، ایمانشون ضعیف‌تر. وقتی با این ارتباط داشته باشن، اونایی که ایمان برتری دارن اینا رو حفاظت میکنن، ولی یه وقت بیگانگان اینها رو فریب دادن و گرفتن فوائدی در سله رحم هست که ملکوتیه. مسئله دیگر صدقه، صدقه چه سری چه علانیه آن، این هم بحث ملکوتی توشه. انسان میتونه با صدقه هم به خدا نزدیک بشه. بعد و صدقت سر فهمنات و کفر و خطیعه، صدقه سر این هم میتونه انسان به خدا نزدیک بشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو کفر و خطیعه کفاره خطاها هست. انسان زن گناهی که انجام میدهد، زن یعنی دنباله دارد، چوبشو میخورد، باید یک کفاره بیاد جلو که اون عواقب گناه رو جلو بگیرد. اون کفاره چیه؟ یکی صدقه سر. این رابطه هاشو ببینید، یک رابطه ملکوتیه. گناهی کرده قرار چوبی بخورد، در پنهانی هیچ کی نمیدوند، یک صدقه میدهد جلو به اون عواقب گناهشو میگیرد. این بحثای ملکوتیست. صدقه سر تو کفر و خطیه پوشش میداد خطاها را، که در حکمت 23 هم دارد من کفارات ذنوب الاعظام، از کفاره های گناه بزرگ، اغاثت الملحوف و تنفیس عن المحروب، اینه که به داد یک گرفتار برسید، مشکل یک مشکلدار رو حل بکنید. میبینید اون گناهان بزرگی که انجام دادید اونا رو پوشش میده که دنبال شما نمیاد. امام صادق فرمود که حضرت رسول فرموده صدقه تو سر تطف و غضب رب تبارک و تعالی، صدقه پنهانی غضب خدا را خاموش میکند. کل مشکلات سر مسیر ماست به خاطر غضب الهی، ولی صدقه سر رو پوشش میده، جلوش میگیرد. صدقه علانیه چیه؟ اون هم جزء مسائل سیر و سلوکی میتونه باشد، نگاهتون ماورایی بهش باشد. صدقه علانیه فانها تدفع میت تسوء، مرگ بد را دفع میکند. صدقه علانیه میده که مردم هم یاد بگیرن آقا دست به خیر داشته باشن، ریاکاری نمیکنند. علی این باید مردم هم یاد بگیرند، آموزش ببینند. این مرگ بد را دفع میکند، نوع مردن رو میشه یا مشخص کنه چگونه مردن را. پس یک سالک، یک عارف باید موانع سر مسیر رو برداره. چطوری؟ با صدقه سر اون موانعی که قراره به خاطر خطاهاش باشه برمیدارد. یک سالک، یک عارف نوع مردنش رو مشخص میکند، مرگ بد نباشد، مرگ سو نباشد، که قابل گفتن نباشد، زشت است، این چجور مردنی. خب چطوری؟ صدقه علانیه. هیچ رابطه زمینی ما درش نمیبینیم، نه همش بحث ملکوتیست. امام صادق فرمود صبح که شد صدقه بدید. هر مؤمنی که صدقه بده صبح به صبح، هدفش این باشه که دیت فالله بها انه شر ما ينزل من السماء الى الارض. خب ما ينزل من السماء الى الارض هر دو جورش میشه خون، که دفع بلا بشه، او بلایی که قرار از آسمون تدریجی بیاد یا یک دفعه بیاد، اگر صدقه بدهد خداوند در آن روز او بلا رو نمیرسونه و حفاظتش میکنه. یه سوال رو هم بگیم و پاسخش، صدقه سر بهتره یا علانیه؟ گرچه هر دوش خوب است، صدقه سر بهتر است. امام صادق فرمود یا عمار از صدقه تو والله فی سر افضل من از صدقه فی العلانیه. فرمود به خدا قسم صدقه پنهانی بهتر از صدقه علانیه است. و ادامه فرمودن همینطور والله العباد فی سر افضل منها فی العلانیه، عبادت سری هم خیلی خوب است. حالا ندیدن هم ندیدن، خوب عبادت علانیه هم هست، خوب میبینن. یکی دیگر از مسائلی که مردم اصلا بینا نگاه عرفانی ندارن، به صدقه و صله نگاه عرفانی ندارن، ولی آثار که شما ببینید این سیر سلوکی اصلا. و ثناء المعروف فنا تقی مسار الهوان. یک کار معروف انجام بدید، کار خداپسند امام پسند انجام بدید. چرا؟ این موجب میشود حفاظت کند مسار الهوان، زمین خوردن ذلتی را. در هر صورت انسان این روزگار یه روز علیشه یه روز به نفعشه. از نگاه مردم خوب طرف ممکن امروز به مشکل بخورد، عقب گردی بکند، اما ذلتی نباشد دیگر. بیماری ها بعضی ذلتیه ولی بعضی ذلتی نیست، غصه ها بعضی ذلتیست بعضی ذلتی نیست، پول از بین رفتن ها بعضی ذلتیست بعضی ذلتی نیست. اگر انسان اهل معروف باشد فناتقی مسار الهوا، اون روزهایی که علیهش ظاهرن هستش ذلتی نیست. یک عارف یک سالک باید عزتی به زندگی کنه حتی تو مشکلات. دو نکته اینجا بگیم در رابطه با صنایع معروف، کار معروف کردن. امام صادق فرمود که سه نکته را حتما در نظر بگیرید: رأیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال، و الا این معروف معروف نیست، یکی تسخیرو، یکی ستره، یکی تعجیلو. خیلی بزرگ حساب نکنید، سری انجام بدید و زودم انجام بدید. همین رو در حکمت صدویه که حضرت دارد که لا یستقیم و قضا و الحوائج الا به ثلاث. شما وقتی میخواید مشکل مردم رو حل کنید، عادلانش اینه که این سه نکته رو در نظر بگیرید: به استصغارها، به استکدامها، به تعجیلها. خیلی بزرگ حسابش نکنید، ای باید کمتر انجام بدید، پنهانی هم باشد آبروریزی را نیفتند، به تعجیل ها زودم انجام بدید که گوارای طرف باشد، اما معطلش بکنن آبروشو ببرن، لیکن نشد کار خیر. نکته دیگری که در این رابطه از دور روایات که علایل، شما که میخواید مشکل حل بکنید، کار خیر بکنید، خب اینجور نباشد که این خیر رسانی ها یک عده نااهل و اطرافیانی که بخوام برادم تبلیغ بکنه، اینجوری نشه. و دیده شده طرف دسته به خیر ظاهرن دارد، اما بره که چهار نفر ازش تعریف کنن، اون آدم خوبی نیستن که از تو تعریف میکنن. که ببینید لیس لباغ المعروف فی غیر حقهی و اند غیر اهله من الحظ فی ما اتا الا، در خود به 142 داره ای کسی که کار معروف رو برای نااهل انجام دادی، قرض میدهد، مشکل حل میکند، گرفتاریش حل میکند. چرا؟ چون دوروبری خودشه، چون ازش تبلیغ میکند. ای کسی که این کاری میکنی، میدونی نتیجهش چیست؟ محمدت الله و ثناء الاشرار، همین دوروبریات که آدمای بدی هستن تعریفت میکنن. مادام منعم علیهم، تا وقتی که بهشون بدی، یک روزی هم که ندی باز علیهم میشن. اگر میگیم کار معروف انجام بدیم، معنیش این نیست اونایی که آقا با ما کار ندارن اصلا تعریف مونم نمی کنن. ما به خاطر خدا اون مشکل داره، میره معنیش حل میکنه مشکلش را. افیذو فی ذکر الله فانه احسن و ذکر. مسئله دیگر که جز کلیات سیر و سلوک بحث ذکره، افیذو فی ذکر فی ذکر الله، پر وارد ذکر بشید، پر پیمانه وارد بشید، پر ملات وارد ذکر بشید. فنو احسن و ذکر، ذکر الله بهترین ذکر است. همه جا انسان حرف میزند یادی میفتد، آقا حرف از خدا و خدایی ها بزنید، یاد اونجا بیفتید. امام صادق فرمود یه مجلسی به پا میشه، کار نداریم، آدم های خوبی هم یا بدن، ما من مجلس یجتمع و فی ابرار و فجار، یه مجلسیست، فیقومون علی غیر ذکر الله. این مجلس تمام شد، حالا این مجلس خوب بود، یکی دیگهش بعد تمام شد، ولی ذکر خدا هیچ گفته نشد. الا کان علیهم حسره یوم القیامه، روز قیامت حسرت بخواهد بود بر اونها. چرا اونجا چرا ذکر علی عباده، چرا از علی نگفتی، چرا ذکر الله نگفتی، چرا لا اله الا الله نگفتی، چرا این بحثای کذایی رو نگفتی؟ خود بحث ذکر بحث بسیار مهم است در بحث سیر سلوک که بهتون باز آدرس میدم. روایت رو ببینید، از ذاکر لله تعالی فی الغافرین، اون کسی ذاکر خداست در میان عده که غافلن، که المقاتل فی الحاربین، مثل کسی است که داره میجنگ که عده فرار میکنن، اینقدر ارزش دارد. این بحث ذکر و عرفان و سیر سلوک خیلی رابطه تنگاتنگی با هم دیگر دارد. بذار عارفی رو بشناسید، اهل ذکر هم هست و بحث مفصلی میطلبد. یه خطبه بسیار زیبا در نهج البلاغه است، خطبه 222 با صبح سال 213 با فیض الاسلام فوق العاده است در بحث ذکر. در سه جلسه اینو توضیح دادیم. توصیه میکنیم که به اونجا مراجعه کنید، چون هر چی ما اینجا بگیم نمیتونیم حقش رو ادا بکنیم. سه جلسه اونجا گفته شده که روش کار کنید. یه قسمتی از اون خطبه رو میگیم. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا اینجوری ذکر رو قرار داده که دل جلا میگیرد، دل یه چیزای دیگه میفهمد. تسمعوهی بعد الوقعه، یک شنیدنی های دیگر، تبصروهی بعد الاشبدی، لبی های دیگر، تنقادوهی بعد المعانده، اصلا دل کشش پیدا میکند به مسائل خدایی. خطبه 213 بازم تاکید میکنم سه جلسه گفته شده، حیف است از دست بدیم، بریم اونجا کار کنید. و در همون خطبه دارد این لذکر لأهلا، ذکر یک اهل خاص خودشو دارد. هر که تسبیح گرفت و چهار جمله گفت او ذاکر نیست. یک عده خاص اهل ذکرن، اخذوه من الدنیا بدلا، اینا ذکر برای دنیا نمیگن، تازه دنیا رو دادن به خاطر ذکر، هزینه کردن به خاطر ذکر. اصلا ذکر میگن که درگیر دنیا نشن. فلم تشغلهم و من تشغلهم تجارتون ولا بیون ان، اینها درسته تو بازارن، کسب و کارم دارن، ولی ذهن مشغولی ندارن، ذهنشون مشغول ذکر است. یا تعون به ایام الحیات، با همین ذکر حالت انقطاع پیدا کرده اند، از همه چیز بریدند و وصل به خدا شدند در طول زندگیشون. ولی خطبه طولانی سه جلسه گفته شده، مراجعه کنید. و رغبوا فی ما وعد المتقین فإن وعده أصدق الوعد، رغبت داشته باشید، عشق و کشش داشته باشید به بهشت، اون چیزی رو که خدا به متقین وعده داده که وعده الهی صادقانه ترین وعده است. ببینید سوره آل عمران آیه 15 وعده خدایی را، للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانها خالدین فیها قد و ازواج المطهر و رضوان من الله، اونایی که اهل تقوا باشن به مقام رضایت الهی میرسن، به مقام رضوان میرسن، وعده جنات هست. رغبت داشته باشیم به بحث رضوان الهی، رغبت داشتیم به بحث جنت. در حکمت سی که حکمت عرفانیست، اینجا دارد که ایمانی که مستقر رو پایدار باشد، یکی از پایه‌هاش صبر است. اگر میخوای صبور باشی، چهار شعبه دارد، یکیش علش شوق است، شوق و شفق و زهد و ترقب دارد. فمنش تاقه الال جنه سلاحن شهبات، اونی که عشق به بهش دارد او از شهبات فاصله میگیرد. بنابراین یک سالک و عارف عاشقانه بحث بهش رو پیگیری بکند، چرا دیگه میل به گناه دیگه نخواهد داشت و با افراد با تقوی به مسئله کار میکند. در ویژگی نهم فرد با تقوا رو ببینید، در خود به متقین، فهم و الجنه که من قدر آها فهم فیها منعمون، اینا اصلا بهش دو گویا دارن میبینند و از نعمتاش دارن استفاده میکنن. پس یک شخص سالک عشق به بهش، عشق به رضوان الهی رو کار کند. وقت دو به هدی نبیکم فانه افضل الهدی و استنوا بسنته فانه احد السنن. مسئله دیگر، این کلیات سیر و سلوک رو که گفتیم، نگاه عرفانی به بهش، نگاه عرفانی به نماز و روزه و حج و صله رحم، کار کردن روی بحث قرآن. خب اما یه نکته است، این مسیر بدون پیر راه نمی شود، بدون الگو نمی شود. وقت دو به هدی نبی یکم، شما اقتدا بکنید به هدایت پیغمبرتون که بهترین هدایت است، سنت بگیرید به سنت پیغمبرتون که بهترین و هدایت گرترین سنت هاست، الگو لازم است. حافظ ببینید چه میگه، بردر میکده رندان قلندر باشند. بایده کشکول به دستی بودن، دارم گفتن قلندر، ظاهرا درویش هم دونه، این اصطلاحات درویشی ها حالا جدا شده است، ولی اون برسای همون عرفا رو میگه. رندم که خود حافظ هم دارد که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل باید است. اونا مصلحت های سیاسی اینا رو نمیسنجن، اونا دنبالی مسائل نیستن. بر در میکده رندان قلندر باشن، عده‌ای هستن اونجا که ستانند و دهند افضل شاهنشاهی. اینا اینجور ساده نگاهشون نکنید، ببینید نه تو سیاستن نه اقتصادن، وضع مالی خوبی ندارن، چه اقتداری دارند که ستانند و دهند افضل شاهنشاهی. خیر زیر سر و بر تارک هفت اختر پا، اینا نگاه میکنید رو خشت سرشون میذارن، اینجوری نگاه نکن. اینها دست قدرت نگر و منصب صاحب جایی، هاشون از روی افلاک سر رد شده، نه فراتر از نجوم حتی هستن، عرفان فراتر از نجومه. بخت مرا کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. خش زیر سر ظاهرن اما بر تارک هفت اختر پا، دست قدرت نگر و منصب صاحب جایی. ببین قدرت الهی چطور در این هم تبلور کرده، یک مقدار رسیده. قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن، تنها نمیشه راه رو رفت. ظلمات هست، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. وقت لو بعد که نبی کن سیر سلوک، این علی باشد در مسیر، نبی باشد در مسیر، همینطور نروید. خب اون سنتی که حضرت باز بیشتر تاکید داره تو نهج البلاغه عنوان سنت نبی، اون ساده زندگی کردنش حضرت داره در خطبه 159. و تعصب نبی یک الاتشب الازحق، شما بیاید به پیغمبرتون تحصیل کنید. فین نفیه اصفتون لمن تحصا، اصفتون لمن تحصا، اگر الگو میخواد به پیغمبرتون شما اقتدا بکنید. بعد اونجا دارد که اردد علیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا بهش عرضه شد قبول نکرد. بعد اونجا دارد کان یکل علالعرض، رو زمین می نشست غذا می خورد. یجلس و جلست العب، مثل یه برده می نشست. یقصف و بیدی نعله، دست با دست خودش کفشش رو وصله می زد. و یرقه و بیده ثوبه، لباسش رو وصله می زد. یرکب و الهمار العاری، در از سادگی زندگی پیغمبر رو مطرح می کند. اگر میخوایم تأثیر به پیغمبر داشته باشیم، یک سالک باید ساده زیست هم باشد، باید زاهد هم باشد. خب برای اینکه اصلا بدون این نمیشه انسان حریت داشته باشد، حریت هزینه دارد. ببینید الا حرون یده و حاضه لمادت الهلا، یک آزاده پیدا نمیشود این نیم خوره رو به اهلش بگذارد. این نیم خورها که از گذشته ها به ما رسیده، چه پستش چه زمینش چه ملکش و امثال آن، اینا نیم خورها هستن. خب یک آزاده نیست بگذاره بر اهلش، یعنی ورود به این مسئل از اینش اینه که حریت از آدم میگیرد. یا در حکمت 128 ببینید، الناسف دنیا رجولان، مردم دو گونند، رجلون با نفسه، یه عدی خودشونو فروختن، یعنی دنبال پوله، فروشنده پول گیش میاد، فاوبقا بیچاره کرد خودشو. رجلون ابتا نفسه، یکی خودشو خرید، چون وقتی میخری هزینه هم میکنی، فاعتقا آزاد کرد خود را. حریت آزادی که باید سالک اینطور باشد، این در ساده زیستیست و در هزینه کردن، نه در این که جمع اموال بکنیم و مفصل زندگی بکنیم، اینطور نمیشه. بعد و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن آموزش ببینید، قرآن بیار علمیست و سیر و سلوکیست. وقتی سیر و سلوکی شده هی مطلب نو میفهمید. الف لام میم را به کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت های خاصی دارید. قرآن هم سیر و سلوکی داشته باشید که هر وقت قرآن میخونید مطلب جدید بفهمید. تعلم القرآن، قرآن یاد بگیرید، فإنه احسن الحدیث، قرآن نو به نو زیبا و زیبا دارد. خب اگه ما داریم میخونیم قرآن و هیچ فهم جدیدی نداریم، سیر و سلوکی نخونده ایم. و اگر فهم جدیدی داریم پیدا میکنیم با اینکه علم جدیدی پیدا نکردیم، پس معلوم میشه یک تقربی ایجاد شده است، یک سیر و سلوک ایجاد شده است. و تفقه و فیفه نو ربی القلوب، در قرآن تفقه کنید، فهم عمیق داشته باشید. قرآن بهار دل است. اگر قرآن رو برای زنده شدن دل بخوانیم، قرآن رو برای که نو به نو بفهمیم، پس معلوم میشه سیر و سلوکیه. بلا اگر قواعد عربیست ما بلدیم بخونیم که نو به نو که مطلب نمیفهمیم که. این بحثای اخیرش که الان سیر و سلوک قرآن، سیر و سلوک نبی، الگو داره، کتاب داره، همینطوری که نمیتونه آدم بگه من اهل سیر و سلوکم، یک عزلتی داشته باشد به نه جهادی، نه صله رحمی، نه هیچی. نه آقا، شیخ باهایی در کشکولش میگه که یکی از بزرگان میگفت عزلت عالمانه و زاهدانه باید باشد، اگر عالمانه نباشد این عزلت رو برده، این عزلت مال علم میشه، میشه ذلت و لغزش. اگر زاهدانه نباشد اوزایشو بردار، یک عزلت میشه علت، یعنی بیماری زا و بیماری. یک سالک عزلتش عزتی و عالمانه و زاهدانه است، اصلا عزلت هم نیست در میان مردم، اصلا با مردم نیست. انما کنتو جاورکم جاوره انما جاوره جاورکم بدنی ایاما، با بدنم من با شما بودم. در هر صورت یک سالک الگو دارد، یک سالک کتاب دارد، عرفان عرفان یقینیست، علمیست، حساب شده است. و استشفو به نوره، با نور خدا شما شفا بگیرید. ما شفا ظلمت، ما بیماری ظلمت زیاد داریم. فنه و شفا و صدور، قرآن شفا بره جسم که هست، بره سینه هم هست. این عجیب قرآن و نون از ظلم در قرآن ما و شفا و رحمت للمؤمنین. خب قرآن میتونه شفا و رحمت برای مؤمن باشد، اما دو نکته بگیم. و اون این که فهم قرآنی و شفای قرآنی در صورتی است که انسان ظلم نکند و پاک باشد. چطور؟ ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اون که میخواد سالک باشه و علی حالن از قرآن میخواد بهره بگیرد، باید از ظلم فاصله بگیرد. و مسئله دیگر پاک پاک، لا یمسه الا المطهرون، یک بحث فقهی دارد که اگر میخوای مست و دست به قرآن بزنید باید وضو داشته باشید. یه بحث سیر و سلوکی دارد، اگر میخوایید مطالب دقیق و نزدیک قرآن رو بفهمید باید پاک پاک باشید. و احسن تلاوته، خوب تلاوت قرآن کنید. تلاوت اینه به دقت بخونید آیات رحمت و عذابش رو، دقت کنید، تحت تأثیر باشید، یعنی دردتون رو باهاش درمان بکنید. این معنی تلاوتی که در خود پیر متقین خود حضرت علی دارد. این رو فنو انفعال قصه است، بهترین قصه تو قرآن، داستان نیست، عبرت است، تجربه است، تکرار است. و این العالم العامل، نکته دیگر که آخر بحث باشد این است، ای آقایی که شما خواستی وارد سیر سلوک بشی و بهت هم گفتیم کتاب دارد، الگو دارد، و گفتیم این مسائل رو که گفتیم نگاه عارفانه بهش داشته باشید، باز در خاتمه بس بگیم بگیر عارف نماها نیفتید که باخته اید. و ان العالم العامل بغیر علمه، اون عالمی که به علم خود عمل نکند که جاهل الحائر، مثل جاهل متحیری است که لا یستفیق من جهله، که از جهلش بیدار نمی شود. چون جاهل رو وقتی شما بهش بیاموزی بیدار میشه، اما این عالم آخر چی بهش یاد بدیم؟ از اونم بدتره. جاهل بعضی ها یک جوریه که بیدار می شود، حالا آموزشش بدیم. به این عالمی که می فهمد عمل نمی کند چی آموزش بدیم؟ بل الحجت علیه اعظم، بلکه استدلال بر این عالم استدلال سخت‌تر نسبت به جاهل. اون میگه من نمیدونستم، اگه میدونستم بیدار میشدم، درست عمل میکردم. ولی عالم میتونه اینجور حرفی رو بزنه. و حسرت له علی ذم، حسرتی که عالم میخورد روز قیامت بیشتره و حسرت بیشتر همراه اوست. و هو عند الله علوم، این عالمی که به علمش عمل نمی کند نزد خدا پر ملامت تر است. خلاصه بگیر این عارف نماها نیفتید. سفیان سوری این عارف میگه چون درویش توانگر گردد بدان که مرائی است. میگه من عارفم، این وضع مالیش خوبه، زاهدانه زندگی نمی کند، پس این ریاکار است. و چون گرد سلطان گردد بدان که دزد است. اگه دید نه بابا این عالم، این عارف، این بابا توجیهگر سلاطین است، دزد، دروغ، دزد اعتقادات مردم است. امام صادق فرمود یا حفظ یغفر للجاهل سبعون ذنبا، 70 گناه جاهل به خدا میبخشد. قبلا یغفر للعالم ذنب واحد، قبل از این که یه گناه از این عالم ببخشد، چون این میدونه و چون این میکند. و خلاصه این که در این مسیر سیر و سلوک گاهی انسان خیلی مشتاق میشه آخه یه نفر رو ببینی دنبالش راه بیفتیم، نه، همین خودش خطره، همین خودش خطره. خطبه 86 که خطبه عرفانیست و در 6 جلسه گفتی، اون جلسه 4 همین رو داره که مواظب باشید بگیر نااهلان نیفتید. و آخر قد تو سما عالم و لیست به، یکی دیگر هم هست اسمش عالم است ولی عالم نیست. قد نسب للناس اشراکا من هباهل غرور و قول زور، ادام پهن کرده است. این میخواد اینا رو بیاره به طور یک سری صاحب منصبان و صاحب قدرتان حواستون باشد. اینجور افراد که ما بهش میگیم عالم مفتون، بازی خورده سیاسی، اینها نمیتونن برای ما الگو باشن، ما رو به سیر سلوک بکشونن. اتفاقا اول اتفاقی که میفته وقتی با اینا باشیم، عبادت دیگه بیمزه میشه برای ما. الله الی داوود، خداوند به داوود سلام الله علیه و اشهر، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، نکنه یک وقت واسطه یک عالمی باشد که بازی خورده سیاست هست، دارن ازش استفاده میبرن. فیسد دو چند طریق محبتی، این مانع میشه بعد شما را از طریق محبت، مانع سیر سلوک هست، نه که حامی سیر سلوک باشد. این اولائک قطاع و طریق عباد المریدین الی، کسانی که میخوان به سوی من بیان اینها قطاع و طریق را میبندن. این انت اجنا ما انا سانون بهم، حد اقل چیزی که به اینها میرسد و برخورد میشه، ان انز احلابت مناجاتی من قلوبه، اینا اصلا مزه نجوا نمیفهمن، مزه عبادت نمیفهمن. وقت یک اینجور آدمی بیاد تو مسیر ما میخوایم سیر و سلوک داشته باشیم، بگیره اینجور عارف، عارف نما و عالم نما قرار بگیره، خیلی مواظب باشیم. اگر سالکی عارفی خلاصه میخوایم دنبالش بریم، بازی خورده سیاست مداران و سرمایه داران نباشد. العلم و حاکم مال مال و محکومون علیه، این شخص باید نظارت قاچانه باید سلاطین هم داشته باشد، نه که خودش تر تأثیر باشد، بازی خورده باشد. اینا آدم های خوبی نیستن. ختمش بگم، اینایی که عالمایی که میفهمن ولی دام پهن کردن، مردم رو میخوان به اسم دین ای بر روبر ببرن، حضرت علیه فرمود اذا بلغ النفس هاهنا، اذا بلغت النفس هاهنا، جان که به گلو برسد، و اشاره بیدی الی حقه، یک اشاره به گلوش کردن، جان که به اینجا برسد، لم یکن للعالم توبه، این علمای کذایی که بازی خورده هستن، اینا توبهشون قبول نیست، ثم قرع بعد این آیه رو خوندن انما توبتو علی الله الذین یعملون سوء به جهاله. توبه برای کسانی است که جاهلند، عملی انجام دادن جاهل بودن، اینا عالمن. حالا اگه یک اینجور شخص بازی و خورده فریب خورده دنیا ما دنبال این راه بیفتیم به قول سیدی سلوک یاد بگیریم، خیلی خطره. مزه عبادت اونا نمیفهمن و قاطع الطریقن، ما را از پیشرفت باز میدارن. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.